ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. عفو بین‌الملل میگوید ابراهیم رئیسی باید تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. 13 تشکل سیاسی ایرانی از قصد خود برای هماهنگی سازمان یافته خبر دادند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه در 23 روز اعتصاب در خیابان‌های شوش راهپیمایی کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. سازمان عفو بین‌الملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران اعلام کرد که او باید به خاطر نقشش در جنایات علیه بشریت و کشتار سال 67 تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد. در بیانیه عفو بین‌الملل قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مسئولیت ساختاری در ایران توصیف شده است. این سازمان تاکید کرد که جنایات علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی سایه‌ای سهمگین انداخته و افزود مقامات دولتی که مسئول نقض فاحش حقوق بشری بودند، به ویژه کسانی که در بخش‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی نقش داشتند، دیگر نباید در نهادهای دولتی مشغول به کار شوند. ابراهیم رئیسی در پرونده اعدام هزاران زندانی در تابستان سال 67 یکی از اعضای هیئت مرگ بود. 13 سازمان و تشکل سیاسی در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اراده مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفتند که قصد دارند این همراهی و همکاری را هرچه سریع‌تر به هماهنگی سازمان یافته ارتقا دهند. این گروه‌ها نوشتند که علاوه بر مخالفت با جمهوری اسلامی، به دموکراسی، سکولاریسم، تمامیت ارضی ایران و اعلامیه جهانگستر حقوق بشر باور دارند. جبهه ملی ایران در خارج از کشور، حزب مشروطه ایران، شبکه فرشگرد، سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست ایران، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران و همچنین جمعی از امضا کنندگان بیانیه درخواست برای برکناری رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای این بیانیه را امضا کردند. صدها تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه و در 23 روز اعتصاب خود با راهپیمایی در خیابان‌های شهرستان شوش نسبت به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. به نوشته یه امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، کارگران معترض از جمله شعار دادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز و کارگر هفت‌تپه صاحب عزاست امروز. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار تعیین تکلیف مالکیت شرکت، پرداخت 3 دستمزد موقت، بازگشت به کار کارگران خارجی و واکسیناسیون فوری رایگان و همگانی برای کارگران هستند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز چهارشنبه از محکوم شدن ناهید تقوی و مهران رؤوف به تحمل 10 حبس تعزیری به اتهام مشارکت در اداری گروه غیرقانونی و 8 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام خبر داد. آقای نیلی در حساب توییتریش نوشته این حکم از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب برای ناهید تقوی، شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی، و مهران رؤوف که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد صادر شده است. مصطفی نیلی همچنین از صدور حکم 6 حبس تعزیری برای سمیه کارگر و بهاره سلیمانی به اتهام مشارکت در اداری گروه غیرقانونی خبر داد. نازنین محمد نژاد، نویسنده و شاعر 33 ساله، هم به اتهامی مشابه به تحمل 2 و 8 حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 حبس تعزیری محکوم شدند. جزئیات اتهامات علیه این افراد و گروهایی که فعالیت در آن موجب صدور احکام زندان شده اعلام نشده است. در همین باره ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کردم.
با بررسی پرونده شهروندان دو تابعیتی مذکور و ایضاً پرونده شهروندان دو تابعیتی موجود در دستگاه قضایی ایران، نشون داده میشه که متاسفانه سیستم قضایی به استناد گزارش نهادهای امنیتی و با در نظر گرفتن اتاق فکر نهادهای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه هست که برای شهروندان دو تابعیتی پرونده سازی می کنن و هرگز دادرسی‌های موجود برای اینها منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه و بر اساس دلایل و مدارک متقن نیست. این بیشتر برای بهره کشی و یک نوع گروگانگیری از اینها هست که بشود به عنوان یک اهرام سیاسی از اینها در معادلات و معاملات موجود بین ایران و بریتانیا یا آلمان یا سایر کشورهای موجود در این زمینه استفاده بکنن که رویه قضایی و سیاسی موجود در سالیان گذشتم اینو به طور کامل نشون داده. بنابراین وقتی که معامله سیاسی باشد، وقتی که گروگانگیری باشد، اینجا دیگه دلیل قضایی وجود ندارد که اینها به اتهام جرم خاصی مرتکب یا محاکمه شده باشند. اساساً در این نوع پرونده ها هیچ دلیلی برای محکومیت اینها وفق معیارهای حقوقی وجود نداره، بلکه معیارهای سیاسی بیشتر در روند رسیدگی به این پرونده ها جریان دارد و حاکم است.
پرونده های دیگری رو هم در خبر داشتیم که اشاره وار گفتیم واقعا به دلیل ضیق وقت. آقای نیلی وکیل درباره حکم 6 سال برای سمیه کارگر میگه، همین حکم رو برای بهاره سلیمانی میگه به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی، یا خانم محمد نژاد نویسنده و شاعر جوانی که به اتهام مشابه به تحمل 2 سال و 8 ماه حبس و این احکامی که به سرعت داره داده میشه به اضافه این پرونده قضایی که برای این نو فعال مدنی شکل گرفته، به نظر میاد قوه قضاییه در دوران آقای اژه‌ای به سرعت داره فعال میشه در حوزه صدور احکام سیاسی، عقیدتی سیاسی.
اکثر و یا تمام این پرونده ها در دادگاه های انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار میگیره. وقتی که ما از دادگاه انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، دادگاهی است که برای حفظ و بقای انقلاب اسلامی و رژیم انقلاب اسلامی داره تلاش میکنه. بنابراین در اینجا معیارهای حقوقی و قانونی حاکم نیست، منافع مردم و حقوق مردم حاکم نیست، بلکه معیارهای حافظیت و تمامیت و بقای جمهوری اسلامی یا رژیم انقلاب اسلامی معیار هست. کسانی که هر کس معترض باشد، هر کس بتواند اعتراضی بکنه، متاسفانه دادگاه انقلاب اسلامی در قالب ماده 498 قانون مجازات اسلامی تا ماده 514 به استناد این که به شکل کیلویی و بدون معیار حقوقی هست مورد محاکمه قرار میدهد. استدلال وکیل، مدافعات وکیل، مدافعات قانونی در اینجا مورد پذیرش قرار نمیگیره، برای اینکه دادگاه در اینجا فاقد استقلال هست. یک قاضی مستقلی که بیاد بر اساس اصول حقوقی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات متهمین و مورد رسیدگی قرار بده وجود نداره. بنابراین وقتی که معیار حقوقی نباشه، به راحتی دادگاه انقلاب میتواند به هر کس که ازش خوشش نمیاد یا در اعتراضات به حق شرکت کرده باشد، انواع اقسام اتهامات رو بهش میزنند و سالیان سال برای اینها زندان در نظر میگیرند که هیچ کدام قانونی و حقوقی نیست.
گفتگوی من رو شنیدید که ساعتی پیش با حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان ساکن هلند انجام دادم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه
است. اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
اصل بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که در چند هفته اخیر به بیش از 50 شهروند کرد به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. از جمله بازداشت شدگان 4 فعال زن، 1 نوجوان زیر 18 سال و 2 دانشجو هستند. جیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو به رادیو فردا چنین میگوید:
طی ماه گذشته میلادی یعنی ماه جولای بیشتر از 50 شهروند کرد به اتهام فعالیت‌های سیاسی و مدنی و مذهبی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. به طور مشخص این افراد از سوی نهادهای امنیتی به ویژه اداره اطلاعات بازداشت شدند که شامل 14 شهروند در کرمانشاه که در محله دره دریش به ویژه بعد از اعتراضاتی که به نبود آب و برق و حمایت از خوزستان داشتن بازداشت شدند. 2 شهروند به اتهام فعالیت مذهبی بوده و 35 شهروند دیگه به اتهام فعالیت سیاسی و همکاری با احزاب کردستانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بازداشت شدن. خیلی از موارد هم در استان آذربایجان غربی بوده، به ویژه در شهرهای ماه‌آباد و اشنبی و بوکان که به طور مشخص در شهر بوکان بیشتر از 6 شهروند بازداشت شدن. در میان اونها زنها هم هستن که مورد خاص این بازداشت خانم عظیمه ناصری. میتونم اشاره بکنم که در بازداشت‌های فلهی دیماه سال گذشته هم بازداشت شدن که با قرار وثیقه بالایی هم به طور موقت آزاد شده بودند که دوباره متاسفانه بازداشت شدند. در استان کردستان و کرمانشاه موارد بازداشت زیاد بوده که تو این موارد کودک هم بوده، کودک زیر 18 سال و 2 تن از دانشجویان هم بازداشت شدند. اما تقریبا 5 مورد از این افراد هم برای اجرای حکم حبسشون بازداشت شدند. به طور دقیق هم هیچ کدوم طبق سند قانونی یا برگه قضایی بازداشت نشدن. بازداشت‌ها به طور کامل خودسرانه و غیر قانونی بوده و بیشتر افراد نزدیک به این بازداشت شدگان که ما باشون گفتگو داشتیم با خشونت و خشونت کلامی و فیزیکی این افراد بازداشت شدن. خیلی هاشون منازلشون تفتیش شده به طور کامل و وسایل شخصیشون از جمله تلفن همراه و جزوه ها و لپتاپ هاشون هم مصادره شده. مورد خاصی که در میان این افراد هست یک شهروند 65 ساله است تقریبا، آقای تاری مرادی، که ایشون هم در منزل شخصی خودشون بازداشت شدن با خشونت کامل و طبق گفته افراد نزدیک به ایشون خانواده‌شون بارها جلوی اطلاعات شهر سنندج تحصن کردن تا بتونن خبری از پدرشون داشته باشن که متاسفانه این اداره چندین بار این خانواده رو به ادارات دیگه فرستاده و انکار کرده که پدرشون در بازداشت اونهاست، که با مقاومت این خانواده بالاخره مجبور شده که بگن که پدرتون اینجا هست. در واقع جواب درستی به خانواده ها و اتهاماتی که به این افراد به طور دقیق وارد اومده رو به خانواده ها اطلاعی نداده و تمامی این خانواده ها و نزدیکان این افراد بسیار نگرانن از وضعیت بازداشت و نحوه بازداشت این افراد، مبنی بر این که اتهامات سیاسی به این افراد زده میشه یا اینکه طی سالهای اخیر بارها این افراد بازداشت شده توسط نهادهای امنیتی مجبور به اعترافات علیه خودشون یا علیه دوستان و افراد دیگه‌ای شدن که متاسفانه این افراد هم طبق بازداشت های طولانی مدتی که در این یک ماه و ماهای قبل هم در کردستان روی داده، احتمال این که این افراد تحت شکنجه باشن و تحت شکنجه هایی که علیه خودشون اعتراف بکنن وجود داره هستن و این بسیار نگران کننده است.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب میرسیم به ساعت 21:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراهی کردید.